دیدار تصویری رهبر معظم انقلاب اسلامی با شماری از مردم تبریز، حضرت آیت الله خامنه ای، علاج دردهای مزمن کشور در انتخابات پرشور و انتخاب صحیح و اصلح است.
پنجم اسفند، کاهش بخش دیگری از تعهدات هسته‌ای ایران در قالب برجام. رئیس جمهور: برجامی که در 23 تیر سال 94 امضا شده غیر قابل تغییر است.
خدمات دهی مطلوب درمانی به اتباع خارجی استان تهران
و بررسی طرح ساخت بیمارستان مقاوم در برابر زلزله در پایتخت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند، امروز خانم صاحب جمع و من محمود آبادی اخبار نیمروزی رادیو تهران را به آگاهی میرسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در ارتباط تصویری با شماری از مردم تبریز قیام تاریخی و فراموش نشدنی 29 بهمن 1356 را فقط گوشه‌ای از افتخارات فراوان مردم این خطه خواندند و با اشاره به استمرار دشمنی سلطه‌گران به علت مخالفت ملت ایران با هنجارهای نظام سلطه افزودند: انقلاب اسلامی دستاوردهای عظیمی داشته است که باید از آنها برای رفع نقاط ضعف و غیر قابل قبول همچون مشکلات معیشتی و فاصله طبقاتی استفاده کنیم. ایشان حضور پرشور مردم را در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و در درجه بعد انتخاب صحیح و اصلح را باعث تضمین آینده کشور خواندند و درباره برجام نیز گفتند: جمهوری اسلامی این بار وعده و حرف نمی پذیرد و ملاک فقط عمل طرف مقابل است. حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین افتخارات مردم آذربایجان، نخبه پروری در علم و هنر و سیاست و روحیه جریانسازی در تحولات تاریخی و سیاسی کشور را دو ویژگی افتخارآمیز مردم این خطه برشمردند و تأکید کردند آذربایجان همیشه دژ استوار ایران در مقابل حملات بیگانگان بوده است و اگر ایستادگی و جانفشانی مردم این دیار نبود، تعرض دشمنان به مناطق دیگر هم کشیده می شد. حضرت آیت الله خامنه ای دلبستگی عمیق به اسلام و غیرت و حمیت شدید در قبال ایران را دو ویژگی مهم هویتی مردم آذربایجان دانستند و افزودند: مردم این منطقه در تاریخ معاصر در همه مسائل کشور از چهره های نقش‌آفرین برخوردار بودند که این شخصیت ها همچون میرزا جواد آقا مجتهد تبریزی در تحریم تنباکو، ستارخان و باقرخان در مشروطه، شیخ محمد خیابانی، شهیدان آیت الله قاضی طباطبایی و آیت الله مدنی در دوران انقلاب و شهید باکری در دفاع مقدس تأثیرگذار بودند. رهبر انقلاب در جنبندی این بخش از سخنانشان گفتند: بدون روایت درست از تاریخ آذربایجان، هر روایتی از تاریخ ایران ناقص و نادرست است. ایشان در تشریح ابعاد قیام تاریخی 29 بهمن 1356 مردم تبریز به پیام امام رحمت الله علیه بعد از آن حادثه پرداختند و افزودند: امام بزرگوار سه خصوصیت شجاعت، غیرت و تدین را ویژگی‌های ممتاز مردم تبریز خواندند که هر سه این خصوصیات شاخص‌های مهم ارزیابی و ارزش‌گذاری یک مجموعه انسانی است. رهبر انقلاب افزودند: نکته مهم این است که مردم تبریز وحشیگری رژیم پهلوی در سرکوب قیام 19 دی قم را دیده بودند، اما با همان خصوصیاتی که امام گفتند در 40 شهیدان قم وارد صحنه شدند و با ابتکار سلسله تعیین کننده 40 ها نگذاشتند قیام قم به فراموشی سپرده شود. حضرت آیت الله خامنه ای در تشریح دیگر رویدادهای متکی بر شجاعت، غیرت و تدین مردم تبریز به مقابله جانانه آنان در مقابل دست‌های تجزیه طلب اوایل انقلاب، تماس آفرینی لشکر خطشکن عاشورا و فرمانده دلاور آن شهید باکری، مقابله با فتنه خلق مسلمان در سالهای اول انقلاب و نیز حضور آگاهانه مردم تبریز در خونسا کردن فتنه سال 88 اشاره کردند و گفتند در دی 88 مردم تبریز حتی از تهران و دیگر شهرهای کشور زودتر به میدان آمدند. حضرت آیت الله خامنه ای دستاوردهای انقلاب را عظیم و شگفت‌آور خواندند و ضمن گلایه از کمکاری در معرفی این دستاوردها افزودند انقلاب اسلامی توانست چهره کشور را از یک کشور عقب مانده علمی و توفیلی سیاسی قدرت‌ها و از نظر اقتصادی وابسته به یک کشور آزاد، مستقل، عزیز، سربلند، آبرومند و برخوردار از موفقیت‌های بزرگ علمی تبدیل کند. ایشان یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب را دگرگونی ملت ایران از حالت خمودگی، بی‌هدفی و دنباله‌روی به ملتی پرتحرک، با نشاط و هدفدار دانستند و افزودند تشکیل هزاران هسته علمی در کشور و فعالیت‌های گسترده اجتماعی جوانان همچون کمک‌های مؤمنانه در قضیه کرونا از نمونه‌های بارز تحرک و نشاط ملت ایران است. ایشان سازندگی کشور را از دیگر دستاوردهای انقلاب برشمردند و با ابراز تعجب از نادیده گرفتن این خدمات گسترده از سوی برخی افراد خاطر نشان کردند زیرساخت‌های اساسی کشور در بخش‌های سدسازی، آبرسانی، برقرسانی، گازرسانی، راهسازی، توسعه صنعت، کشاورزی و گسترش اعجاب‌آور دانشگاه‌ها کار کارستان انقلاب اسلامی است. رهبر انقلاب اسلامی تقویت بنیه نظامی و دفاعی و تبدیل شدن ایران به یک قدرت بزرگ منطقه‌ای را از دیگر دستاوردهای انقلاب خواندند و گفتند علت اصلی توطئه‌های گوناگون آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی دولت‌های اروپایی همین حرکت روبه جلوی انقلاب است که انشاءالله قدرت ملت و مسئولان این توطئه‌ها را خونسا خواهد کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای به حساسیت بیشتر مردم نسبت به اول انقلاب در قبال نابسامانی‌ها به ویژه مسائلی مثل فساد و فاصله طبقاتی اشاره کردند و گفتند این حساسیت بسیار خوب است و نشان دهنده گرایش مردم به آرمان‌های انقلاب است و به همین علت هر جا مبارزه با فساد و حرکت به سمت کمک به قشر ضعیف و ایجاد عدالت باشد دلگرم می‌شوند و حمایت می‌کنند. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند ما وظیفه داریم با استفاده از انبوه دستاوردهای انقلاب ناکامی‌ها را برطرف کنیم که از جمله این دستاوردها جوانان علاقمند، مبتکر و آماده به کار هستند که باید از این ظرفیت در کنار شور انقلابی مردم بهره گرفت تا نابسامانی‌ها برطرف شود.
رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به انتخابات آینده ریاست جمهوری انتخابات را فرصتی بسیار بزرگ برای کشور دانستند و گفتند البته مخالفان جمهوری اسلامی نمیخواهند نظام از این فرصت و ظرفیت مهم برای پیشرفت کشور استفاده کند، اما مشارکت پرشور و انقلابی مردم در انتخابات موجب امنیت کشور و پس زدن دشمنان و کاهش طمع آنها می شود. بنابراین نباید این فرصت را از دست داد. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند انتخابات هرچه پرشورتر و با اقبال عمومی بیشتری همراه باشد آثار و منافع بیشتری برای کشور خواهد داشت. ایشان هدف دشمن از بیان ادعاهای تکراری درباره انتخابات را دلسرد کردن مردم دانستند و گفتند به رغم این ادعاها انتخابات برای کشور یک امکان و ذخیره مهم است که باید با مشارکت پرشور مردم همراه باشد، البته اگر مشارکت پرشور با یک انتخاب درست یعنی انتخاب یک نیروی کارآمد با ایمان، با انگیزه، علاقمند و پرکار همراه شود نور علی نور و تضمین کننده آینده کشور است. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند علاج دردهای مزمن کشور در پرشور بودن انتخابات و حضور عمومی مردم و بعد انتخاب اسلحه و شخصیت مناسب در انتخابات ریاست جمهوری است. حضرت آیت الله خامنه ای در پایان با اشاره به سخنان اخیرشان درباره برجام و تبیین سیاست‌های نظام گفتند: درباره برجام حرف‌ها و وعده‌هایی گفته می‌شود، ولی ما حرف و وعده خوب که نقض و بر ضد آن عمل شود زیاد شنیدیم. بنابراین حرف و وعده فایده ندارد و این بار فقط عمل مهم است. ایشان تأکید کردند اگر عمل طرف مقابل را ببینیم ما هم عمل خواهیم کرد و این بار جمهوری اسلامی با حرف و وعده قانع نخواهد شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین با تبریک حلول ماه پربرکت رجب افسودند: اگرچه اجتماعات عبادی به علت شرایط خاص کرونا موقتاً برگزار نمی شود، اما لازم است در خانه ها از ادعیه بسیار خوب و پرمعنای این ماه و توسل و راز و نیاز با پروردگار بهره کافی گرفته شود. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز، گزارشی از تلاش‌های گسترده قشرهای مختلف مردم و گروه‌های جهادی استان برای مقابله با کرونا و کمک به جهادگران عرصه سلامت بیان کرد.
ادامه خبرها از جام جم. استودیوی خبر رادیو تهران: رئیس جمهور ضمن تشکر از نمایندگان مجلس به خاطر تصویب لایحه اصلاحی بودجه سال آینده کشور، ابراز امیدواری کرد این لایحه با تغییرات کم به تصویب نمایندگان ملت برسد. آقای روحانی همچنین با اشاره به سیاست مشخص و قاطع نظام بر پیگیری فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای تاکید کرد برجام غیر قابل تغییر است. رئیس جمهور در پاسخ به ادعاهای مقامات غربی مبنی بر اضافه شدن مباحث موشکی و فعالیت‌های منطقه ایران به برجام گفت: اگر می‌خواستیم این مسائل را بپذیریم، ترامپ پیش از این به برجام بازگشته بود. رئیس جمهور تاکید کرد برجامی که در 23 تیر 94 امضا شده غیر قابل تغییر است. آقای روحانی با بیان اینکه برجام به سادگی به دست نیامد و مذاکرات آن سالها طول کشید افزود: داشتن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای حق مردم ایران است و در برنامه دفاعی کشور ما جایی برای سلاح کشتار جمعی و از جمله هسته‌ای وجود ندارد و نخواهد داشت و این تصمیم قاطع نظام است. وزیر امور خارجه هم گفت دولت بایدن در کاخ سفید همان سیاست شکست خورده ترامپ را در پیش گرفته است. آقای ظریف در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت پنجم اسفند کاهش بخش دیگری از تعهدات هسته‌ای ایران در قالب برجام اجرایی خواهد شد.
پنجم اسفند زمان یکی از اقداماتی که قانون تعیین کرده و اون کاهش نظارت آژانس، نه توقف نظارت آژانس. ما بر اساس قرارداد پادمان که استاندارد نظارت آژانس هست تا کنون عمل کردیم. سازمان با آژانس رسما اعلام کرده که از تاریخ 23 فوریه اقدامات داوطلبانه ما در اجرای پروتکل الحاقی متوقف خواهد شد.
رئیس دفتر و رئیس جمهور گفت سال بعد هم ارز 4200 تومانی به کالاهایی که در سال 99 به آنها پرداخت شد پرداخت خواهد شد. آقای واعظی در حاشیه جلسه هیئت دولت افسود:
یکی از اختلافاتی که ما با مجلس داشتیم همین بود. ما ارز 4200 تومانی رو معتقد نبودیم که الان باید که برداشته بشه و باید ادامه پیدا بکنه تا وقتی که وضعیت ارز و همه چی مناسب شد. لیست کالا همون کالاهایی هستش که الان داریم میدیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین درباره چگونگی برقراری سفرهای نوروزی گفت اگر شرایط کرونا تا پایان اسفند بهتر شود، احتمال دارد سازوکار جدیدی از جمله توزیع سفر به سراسر کشور به جای سفر به چند استان مسافرپذیر اجرایی شود.
در ارتباط با برنامه نوروزی ما بنامون بر این هستش که تا اونجایی که میتوانیم یه مقدار سختگیری هامون رو ادامه بدیم. اگر انشاءالله مردم همکاری کردن و ستادهای استانی و استانداری ها، ما انشاءالله اگر که بتوانیم وضعیت مناسبی رو در پایان اسفند داشته باشیم، ممکنه که یه سازوکار جدیدی رو برای تعطیلات نوروزی داشته باشیم.
خبرهای نیمروزی،
صدای پایتخت.
۶۷ نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت گفت با احتساب این افراد تعداد جانباختگان کرونا در کشور به 59,184 نفر رسید. خانم لاری افزود در این مدت 8042 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 هم شناسایی شد که 744 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,542,706 نفر رسید. 3,684 نفر هم از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت درمان قرار دارند.
رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران از افزایش تعداد مبتلایان به ویروس‌های جهش‌یافته کرونا در پایتخت خبر داد. دکتر زالی در حاشیه مراسم رونمایی از لباس جدید کادر درمان افزود:
واحد جدید بالینی در استان تهران که حاکی از وجود ویروس‌های جهش‌یافته در پاره‌ای از مراجعین بهداشتی و درمانی ما هست، چند تا موضوعی که در طول یک دو هفته اخیر در واقع ما به اون مجموعه در واقع بر اساس تحقیقات میدانی رسیدیم. اولین موضوع این هستش که اینها گروه‌های سنی پایین‌تر رو دچار ابتلا می‌کنند. به همین دلیل در 10 روز اخیر میزان کسانی که در گروه زیر 25 سال در تهران ابتلا پیدا کردن و نیاز به بستری داشتن به عدد 15% تا 17% داشته از مجموعه افراد بستری شده، اونا که خب قبلا این عددها در ادوار گذشته به مراتب پایین‌تر است در واقع این گروه بوده. نکته دومی که بوده، برخی از گروه‌هایی که احتمالاً حاوی سوی جهش یافته هستند بدحال‌تر به ما مراجعه می‌کنند.
استاندار تهران گفت خدمات دهی برای درمان و پیشگیری از بیماری کرونا برای شهروندان ایرانی و اتباع خارجی هیچ تفاوتی ندارد. آقای محسنی بندپی افزود ساکنان بسیاری از روستاهای اطراف تهران را اتباع خارجی تشکیل می دهند و مدیریت بیماری کرونا در این روستاها به همان شکلی بوده که در سراسر کشور عمل شده است. به گفته آقای محسنی بندپی، خدمات دهی برای ساکنان این روستاها مانند دیگر مناطق کشور به صورت رایگان است. جمعیت اتباع قانونی ساکن استان تهران به بیش از 1,000,000 نفر میرسد و تخمین زده می شود به همین میزان نیز اتباع حاضر بدون در اختیار داشتن مدارک قانونی در این استان ساکن باشند.
بیمارستان مقاوم در برابر زلزله در تهران ساخته می شود. سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرد طرح ساخت یک بیمارستان ایمن و مقاوم در برابر زلزله در پایتخت به عنوان آزمایشی در نشست ستاد ویژه مدیریت بحران کلان شهر تهران به حضور کارگروه تخصصی سلامت در حوادث غیر مترقبه بررسی شد. در این جلسه خانم یوسفیان دبیر کارگروه تخصصی سلامت در حوادث غیر مترقبه در ستاد ویژه مدیریت بحران کلان شهر تهران با بیان اینکه بر اساس پژوهش‌های انجام شده در سال 96 بیمارستان‌های تهران از آمادگی نسبی خوبی در برابر حوادث و بحران‌ها برخوردارند، از افزایش میزان آموزش نیروی انسانی، تجهیز، ایمنسازی و بهسازی بیمارستان‌ها طی 4 سال گذشته به ویژه پس از همه‌گیری بیماری کرونا خبر داد.
روی بسته‌های مرغ و تخم مرغ قیمت آن باید درج شود. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، روی بسته‌های مرغ باید قیمت کیلویی 20,400 تومان و روی بسته‌های 30 عددی تخم مرغ هم 31 تا 33,000 تومان، یعنی هر دانه 1,100 تومان درج شود. بر اساس مصوبه این ستاد، نیاز مرغداران به نهادهای دامی نیز باید تامین شود. برای تعیین چگونگی درج قیمت مصرف کننده در کشتارگاه های طیور هم قرار شد دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه های زیرفت برگزار کنند.
خبر ورزشی:
مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز تصمیم نهایی خود را برای تعویق دو ماهه مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 در قاره کهن اتخاذ کردند. به این ترتیب بازی‌های باقی مانده این رقابت‌ها در گروه سوم به جای فروردین سال آینده به صورت متمرکز از خرداد آغاز می شود و ملی پوشان کشورمان روزهای 13، 17، 21 و 25 خرداد به ترتیب با تیم‌های هنگ کنگ، کامبوج، بحرین و عراق دیدار خواهند کرد. قرار است AFC 25 اسفند مکان قطعی این بازی‌ها را مشخص کند. در ادامه دور رفت از مرحله کشف نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا ساعت 23:30 امشب سویای اسپانیا با دورتموند آلمان و یاران مهدی طارمی در تیم پورتو با یوونتوس ایتالیا دیدار خواهند کرد. همچنین روزنامه رکورد پرتغال در گزارشی به حضور طارمی در این دیدار اشاره کرد و نوشت مهدی طارمی برای اولین بار در لیگ قهرمانان اروپا امشب در ترکیب ثابت تیمش بازی خواهد کرد. او 3 بازی در لیگ قهرمانان اروپا انجام داد ولی در همه آنها به صورت یاره تعویضی به میدان رفت. در همین چارچوب بامداد امروز هم لیورپول انگلیس 2-0 لایپزیگ آلمان رو برد و پاری سن ژرمن فرانسه با درخشش امباپه با نتیجه پرگل 4-1 میزبانش بارسلونای اسپانیا رو شکست داد. مهدی قائدی مهاجم تیم فوتبال استقلال بعد از دیدار با سپاهان در تمرین تیم شرکت نکرده و گفته می شود دلیل آن هم نارضایتی از قراردادش است. خبر دیگر این که رشید مزاری دروازه‌بان آیپوشان از ناحیه کمر مصدوم شده و در تمرین دیروز تیمش غایب بود. هنوز میزان مصدومیت وی مشخص نیست. استقلال در هفته 16 لیگ برتر 5 اسفند در رفسنجان به مساف تیم مس می رود. فدراسیون جهانی بدنسازی و پرورش اندام عبدالمهدی نصیرزاده رئیس فدراسیون پرورش اندام ایران را به عنوان رئیس کمیسیون ورزش‌های دانشگاهی فدراسیون جهانی منصوب کرد. سمیرا زرگری سرمربی تیم ملی اسکی بانوان نتوانست همراه تیم به رقابت‌های جهانی ایتالیا اعزام شود. گفته می‌شود سرمربی تیم ملی در فرودگاه حاضر شده بود اما همسرش او را ممنوع الخروج کرده بود. عباس نظریان رئیس فدراسیون اسکی هم گفت این موضوع خانوادگی است و اعضای فدراسیون پاسخگوی آن نخواهند بود. خیلی متشکرم.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 با تخصیص ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی در بودجه سال آینده موافقت کرد.
گروه صنعتی ایران خودرو 13مین مرحله از فروش فوق‌العاده محصولات خود را با عرضه 6 محصول 206 صندوقدار پژو پارس بنزینی، دنا پلاس، رانا پلاس، سورن پلاس و سمند ال ایکس از صبح امروز آغاز کرد و به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت.
واژگونی خودرو در بزرگراه یادگار امام یک کشته بر جا گذاشت. در این حادثه بر اثر شدت ضربه راننده خودرو در دم جان باخت و 2 نفر از سرنشینان نیز مصدوم شدند.
در مرحله دیگری از رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ایران، روسیه یگانهای شناور دو کشور عملیات آزادسازی کشتی روبود شده و اطفای حریق را تمرین کردند.
و رئیس اتحادیه علمای مسلمان در استان دیاری عراق گفت که به تازگی محموله‌های جدید سلاح تک‌تیراندازی پیشرفته آمریکا به دست داعش رسیده است.
در استان تهران برای 2 روز آینده آسمانی ابری رو داریم. در بعض ساعت هم با افزایش باد و امشب تا اواخر وقت فردا شب بارش باران، احتمالا رگبار و رعد و برق در مناطق مستحیل با احتمال بارش تگرگ و در ارتفاعات مه‌آلود بودن رو داریم و همینطور بارش باران و برف خواهیم داشت. نوسانات دمایی در ایستگاه مهرآباد برای امروز و امشب بین 19 و 12 درجه پیش بینی شده. آبنی 10، 2، پاکدشت 29، پردیس 15، 4، شهرستان ری 20، 11، شهریار 18، 11، فیروزکو 14، 1، لواسان 15.5 و شهرستان ورامین 20 و 10 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
با تشکر از خانم گودرزی کارشناس محترم هواشناسی در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم. هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 17:48 از آن مغرب افق تهران ساعت 18:07 خواهد بود. از همراهیتون با این مجموعه خبری بی نهایت سپاسگزارم. انشاءالله عصر خوبی رو تجربه کنید. خدا نگهدار.
شهر آماده.
به نام خدا. شنوندگان عزیز برنامه شهر آماده سلام. آقای دکتر رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با بیماری کرونا مطالبی رو گفتن که با هم میشنویم.
اول همیشه امید داشتن، امیدوار بودن، البته بر پایه علم و توکل به خدا، خب جز اصول که باید بهش توجه کرد. ببینید ما قطعا من میخوام دقیق پاسخ بدم. فرض بکنید که الان مهمترین ابزاری که در دست ماست برای مقابله با کرونا واکسیناسیون. این واکسیناسیون اینو در کنار اینو میخوام جدا بکنم از کاری که تا الان انجام دادید. این واکسیناسیون در خوشبینانه ترین حالتش حداقل برای کشورهای دنیا حداقل دارم کف کفشو میگم بیش از یک سال طول خواهد کشید که بخواد واکسیناسیون انجام بشه. ما حدود 8 میلیارد نفر 2.7 تا 8 دقیقش میلیارد نفر تو زندگی میکنن رو کره زمین. اگر بخوان 70% اینا ایمن بشن یه چیز حدود 5 میلیارد نفر باید واکسن بزنن. 5 میلیارد نفر واکسن یعنی 10 میلیارد دوز واکسن با واکسن دو دوزی. خب ظرفیت تولید واکسن در دنیا هیچ موقع در سال 2021 که الان درش قرار گرفتیم یا سال 1400 خودمون که 2 ماه دیگه واردش میشیم امکان نداره در طی یک سال دنیا بتونه 10 میلیارد دوز واکسن تولید کنه. چون ظرفیت اینقدر نیست. بنابراین درصد پایین‌تری از این واکسن در دنیا تولید خواهد شد. بنابراین بخوام دقیق فکر کنیم واکسیناسیون در دنیا بیش از یک سال طول خواهد کشید. پیش بینی میکنن عزیزانی که در حوزه اجتماعی و اقتصادی و غیره دارن فکر میکنن میگن که پیش بینی ما اینه که تا 5-6 سال آینده طول میکشه که زندگی برگرده به روال عادی. فقط بس بیماری نیست، بس اقتصاد آسیب دیده، روح روان آسیب دیده و غیره. بنابراین 5-6 سال طول میکشه که زندگی بخواد برگرده به روال عادی. اما در کشور خودمون پیش بینی ما چیه؟ پیش بینی ما اینه که ما بتونیم ان شاءالله چند تا هدف گذاری کردیم و بعد توصیه ها رو هم میگم که خیلی مهمه این نکات. اول تا قبل از سال جدید ما برنامه ریزیمون اینه که 1,300,000 نفر افراد آسیب پذیرمون رو که شامل کادر بهداشت درمان و افراد سالمند و جانباز و معلولین و خانه سالمندان و غیره هستن 1,300,000 نفر جمع اینا میشه، اینا رو بتونیم واکسینه بکنیم تا قبل 1400. تو سال جدید تو سال 1400 ما تا به تولید داخلی برسیم حداقل 3 تا 4 ماه طول میکشه. نزدیکترین واکسن داخلی خودمون واکسن پاستور هست. این واکسن پاستور خب بالاخره تو تولیدات اولیه خودش که حجم زیادی هم تولید خواهد کرد اینو ما برای مصرف خودمون قطعا استفاده خواهیم کرد. بستگی داره که اون صندوق سبد کوواکسی که ما درخواست دادیم که 16,800,000 دوز واکسن درخواست دادیم اگر دست ما برسه اون واکسن ها، خب در واقع این واکسن ها میتونه خیلی ما رو جلو بندازه. ولی پیش بینی ما اینه که ما میتونیم قبل از سالی که عرض کردم در سال آینده ما تا قبل از تولید واکسن مثل برکت و غیره از واکسن پاستور رو وارد چرخه بکنیم و استفاده بکنیم بتونیم گروه دوهمون رو دوباره واکسیناسیون رو براشون انجام بدیم که شامل گروه عمده از سالمندان و افرادی که دارای بیماری زمینه‌ای هستن. خب تولید واکسن داخل بر اساس برنامه‌ای که پیشنهاد دادن ان شاءالله اگه درست پیش بره و تاییدیه‌های لازم رو بگیره تولید نیمه صنعتیش که راه بیفته شاید خیلی تولید بالایی نباشه، شاید در ماه اول که تو اردیبهشت ماه یا خرداد شاید 1.5 میلیون در ماه شاید بتونن تولید کنن، ولی از خرداد به بعد حدود بین 10 تا 15 میلیون ماهیانه میتونن تولید بکنن واکسن. با یه حسابی که ما داریم انجام میدیم ما بسیار امیدواریم که ما بتونیم، گرچه واکسن رو ما از کشور اروپایی خرد دیرتر شروع کردیم ولی احتمالاً ما میتونیم جز کشورهایی باشیم که تو سال 1400 واکسیناسیون رو قطعا تموم میکنیم برای همه مردم. این پیش بینی که ما داریم. اما این بازه زمانی که من عرض کردم معنیش چیه؟ معنیش اینه که ما تا یک سال دیگه باید سبک زندگیمون رو دقیقاً رعایت بکنیم و نمیتونیم، چون همه رو اصلا امکان نداره شما بتونید واکسینه کنید. واکسن هم بالاخره یک درصدی موثر هست، تا سطح ایمنی بدن بخواد بیاد بالا یه مدتی طول میکشه، تا همه رو بخواد واکسینه بکنید یه مدت طول میکشه. بنابراین همچنان رعایت پروتکل های بهداشتی مهمترین و موثرترین ابزار ایمنی ما در مقابل این ویروس هست.
شرکت شماران ارائه کننده نرم افزارهای یک پارچه تحت وب و ویندوز با بیش از 30 سال سابقه و تجربه در صنایع مختلف در کنار شما هستیم با بهای تمام شده تحت وب، BPMS و ERP برای کسب اطلاعات بیشتر